السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
دعای قریب رو با هم بخونیم. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میگیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخن اون رازهای موفقیت نامحدوده و میخواییم انشاءالله به لطف الهی از دستورات دین، آیات قرآن و کلام حضرات معصومین و سیره حضرات معصومین یاد بگیریم چگونه یک زندگی قشنگی داشته باشیم، هم دنیای زیبایی رو برای خودمون بچینیم با تلاش و کوشش و با توکل به خداوند عالی اعلی، و هم مرگ خوبی داشته باشیم، عالم برزخ خوبی داشته باشیم، و انشاءالله قیامت هم در لطف پروردگار عالی اعلی و سایه رحمت الهی به رضوان الهی برسیم. مسیری است که باید بشینیم اندیشه کنیم، با هم حرف بزنیم، مسیری است که باید فکر کنیم تا بتونیم این مسیر رو به درستی انتخاب کنیم اول، و به درستی هم تو این مسیر قدم برداریم. تو هدف گذاریایی که با هم دیگه کردیم، تو یک مدل هدف گذاری من 5 مدل رابطه رو خدمتتون عرض کردم. 1 ارتباط با خداوند عالی اعلی، 2 ارتباط با حجت الهی بر زمین، و امروز میخواییم با ارتباط سوم صحبت کنیم، یعنی ارتباط با خود. جلسه گذشته من در خصوص وجود نازنین حضرت حجت و ارتباط با امام زمان نکاتی رو گفتم. دوستانی که نبودن تو جلسه گذشته حتما فایل صوتی رو در اختیارتون قرار میدن، بگیرید گوش کنید. جلسه گذشته جلسه مهمی است. ما تو موفقیتایی که تو زندگی برامون تعریف میکنن متاسفانه از امام زمانمون غافل میمانیم. اما موضوع امروز یعنی ارتباط با خود. ما با خودمون هم ارتباط داریم. یه خودپنداره‌هایی از خودمون تو ذهنمون هست. من کیستم؟ چرا اومدم؟ کجا میخوام برم؟ برداشتم از خودم چیست؟ این خودپنداره رو میخوایم با هم دیگه درباره‌اش صحبت کنیم. از 3 آیه قرآن استفاده میکنیم. سوره مبارکه مؤمنون آیه 14، سوره مبارکه اسراء آیه 70، و سوره مبارکه تین. از این 3 سوره استفاده میکنیم، میریم سراغ خودمون. اولین نکته رو من بگم، وقتی میخواییم درباره خودمون صحبت کنیم، منظورم اینه که تو ذهنتون از خودتون چه آدمی ساختید، تو ذهنتون برای خودتون چه انسانی رو در نظر گرفتید. آن چیزی که باید ساخته بشه اینه که من میخوام بگم یه قسمتش توی برداشتمون نسبت به خودمون و ارتباطمون با خودمون، ما باید خودمون رو دارای عزت نفس بدانیم. اولین قدم عزت نفسه. خب البته قطعا میدونید دیگه، نیازی به توضیح نیست که منظورمون نفس اماره و نفس مطمئنه و نفس لوامه نیست، یعنی خود. عزت نفس یعنی چی؟ یعنی خودت را دوست داشته باش. باید خودمون رو دوست داشته باشیم. عزت نفس یعنی چی؟ یعنی انسان برای خودت ارزش قائل شو. میخوایم حول همین محور با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی موضوع حساس و ظریفی است، مخصوصا بچهای روانشناسی که تو جمع ما شرف و حضور دارید، بچهای خوب علوم تربیتی خیلی دقیق باشید. اینجا مشاورهای غربی و روانشناسی غربی اشتباهی بسیار بزرگی کردن تو موضوعی که الان میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. و من میگم اون شکافی که وجود داره بین برداشت توحیدی و نگاه روانشناسی غرب، برای ورود به بحث از سوره مبارکه مؤمنون آیه 14 استفاده میکنیم. از جمله آیات فوق العاده زیبای قرآن تو موضوع جنین شناسی. اجازه بدید از 2 آیه بالاترش بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من طین. اینجاست که پروردگار عالی اعلی در خصوص مسیر خلقت انسان میفرماید که یقینا ما انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم. حالا اینکه سلسال چیست، تین چیست، نیاز به بحث داره، نمیخوام بهش ورود پیدا کنم چون محل بحث ما نیست. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. در رحم مادر این نطفه قرار گرفت. ثم خلقنا النطفه علقه. این نطفه که یک تک سلولیست در رحم مادر شروع کرد تبدیل شد به علقه، بعد ادامه میدهد پروردگار عالی علا و علقتا مزقه، این تبدیل شد به پاره گوش. فخلقنا المزقه عظاما، پاره های گوش استخوان، از اونها استخوان آفریدیم و ساختیم. و کسرنا العظام لحما، بر این استخوان گوش های رو قرار دادیم. ثم انشأناه خلقا آخر، تو این خلق آخر برخی از مفسران گفتن یعنی این جسم رسید به یک سنی که حالا میگن 9-4 ماهه، چون تا قبل از 4 ماه اگر تو همین آزمایشگاهی سطح شهر هم برید جنین انسان رو بذارن، جنین یک لاک پشت رو بذارن، یک حیوان دیگر رو بذارن، شما زیاد تشخیص نمیدید کدومش انسانه، ولی به بعد دیگه یواش یواش انسان مشخص میشه، اون جنین انسان تفاوتش نسبت به بقیه. اینجا میگن که روح درش دمیده شد. اساس سخنم اینجاست، همه اینو گفتم برای این تقریبا همه تونم حفظید انشاءالله. خلقت که اینجا میرسد پروردگار عالی اعلی میفرماید فتبارک الله، انقدر این انسان مهمه که پروردگار عالی اعلی میفرماید و تبارک الله احسن الخالقین، این فوق العاده است. بعضی از مفسران گفتن منظور از این تبارک الله 14 معصوم پاک، نه این آدمایی که تو دنیان. بعضی اون گفتن نه، این انسان اگر واقعا تو مسیر بندگیش قرار بگیره با این عظمتی که خداوند براش خلق کرده، فتبارک الله، خداوند باری کلا میگه به کی؟ به این خلقت قشنگی که شکل گرفته. این آیه هم خودش از اعجاز قرآن است که سیر رشد انسان رو در دوران رحم اینقدر قشنگ داره مطرح میکنه، در زمانی که اینقدر گسترش علوم نبوده و اینقدر اطلاعات قوی نبوده، این سیر رو به زیبایی مطرح میکنه. عظمت خداوند عالی اعلی رو در این خلقت میشه دید که از یک نطفه که یک تک سلولی است در رحم مادر، یه تک سلولی، خدا رحمت کنه محمد تقی فلسفی رو برخی از بزرگان میشناسنش، از سخنرانان بسیار قدر قبل از انقلاب و آغاز انقلاب بودیشون، تو یکی از سخنانیاش درباره این مسیر خلقت بخواد دیگه به ذهن نزدیک بشه، گفت این ساختمونی که شما اینجا دارید میبینید، خب آجر داره، سیمان داره، شن داره، در و پنجره براش گذاشتن، دنیایی از اتفاقات داره، سیمکشی داره، لوله کشی داره، بعد میخواید ساختمون بسازید، یه نفر بیاد یه 10 تا کامیون آجر اینجا بریزه، بگه خیلی خوب بسمی تعالی با این آجرها شروع کنید به ساختن، میگید که خب آجر تنها که نمیشه، شنم بیاد، سیمانم بیاد، ما یه عالمه دیگه امکانات لازم داریم. خداوند با یه دونه تک سلولی تو رحم مادر، استخوان، پوست، قلب، ناخون، کبد، کلیه، جریان خون، ششها، تا همه این انسان با تمام این امکانات با یه تک سلولی ساخته شد. فتبارک الله، چه خلقتی به پا کرده، چه محشری. تازه این نیست، خب این که بقیه موجودات هم هستن. حالا به این انسان نفخت و فیه، حالا به این انسان تصرف در عالم هم داره میده. قیمتت گران است انسان، تو دنیای امروز ارزون فروشی نکنی ها. خدا برای تو میگه فتبارک الله. امروز بحثمون توی ارتباط با خود، میخواییم به اینجا برسیم برای خودمون ارزش قائل بشیم. وقتی میگم برای خودم، منظورم نفس اماره نیست، اونو جدا مچشو خواهیم گرفت، اما اصل وجود انسان یعنی ارزشمندی. جوان، برای خودت ارزش قائل شو. پیامبران عظیم و شأن الهی، حجتهای الهی بر زمین آمدن که به انسان بگن ای انسان تو ارزشمندی، مشتری تو خداست. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میخره. اگر دور شدی میفتی قاطی بقیه موجودات ها. نظام اسلام و اصلا دین اسلام به انسان ارزش میدهد. ارزشمند میشی چرا؟ چون تو اسلام و با مبانی اسلامی به جایگاه انسانیتت میرسی. پس این یک آیه. آیه بعد سوره مبارکه اسراء آیه 70، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه رو باز اکثرتون شنیدید، ولی باز هم من میخونم که تو قاب ذهنمون داشته باشیمش. برگردیم تو اون عزتمندی. من روی این عزتمندی کارش دارم. و اگر آدم ها ارزش وجودی خودشان را بشناسن، هر انسانی در هر جایگاهی که هست قیمتش رو بدونه که من انسانم در عالم هستی، اگر ارزش وجودیشو بشناسه، اصلا رنگ دنیا فرق خواهد کرد. میدونید ما چون ارزش وجودیمون رو نمیشناسیم، هر جایی وقت میذاریم، هر کاری میکنیم، هر چیزی به زبانمون میاد، چشمون هر چیزی میبینه، گوشمون هر چیزی میشنوه. ولی وقتی ارزش وجودی رو دونستی که این چش چقدر ارزشمنده، این زبان چقدر دارای قداسته، این گوش چقدر مقدسه، این وجود انسان چقدر ارزشمنده در عالم هستی، وقتی ارزش وجودی رو دونستی دیگه نمیتونی هر فیلمی ببینی، نمیتونی هر موسیقی گوش کنی، زبانت به هر حرفی باز نخواهد شد. چرا؟ چون ارزش وجودی تو میشناسی دیگه، نه اصلا به موضوعات پس وقت نمیذاری. بخونیم آیه رو با هم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو با کرامت خلق کردیم و آفریدیم. دقت کنید، پس تو حتی اجازه نداری به خودت توهین کنی، چه برسد به انسانهای خودت ارزشمندی با کرامت. ادامهش هم بریم جلو، دلیلاش هم چند تاش اینجا خداوند میفهمد. و حملناهم فی البر و البحر، در این عالم بهت امکاناتی دادیم، مرکبهایی دادیم، در دریا و خشکی میتونی سیر کنی، برای خودت رزق دریاری. و رزقناهم من الطیبات، و رزقناهم من الطیبات، در این عالم، در این دنیا بهت رزق هم دادیم از طیبات. دل زمین یک کشاورز عزیز و گرانقدر دانه ای میکارد، شما من بگید خود کشاورزه بعد از اینه که کاش اینو از زمین در بیاره یا خدا؟ خداست. کشاورز فقط کارش چیه؟ کاشتنه. اون کسی که اینو زراعت میکنه درش میاره خداست. تو دل زمین دونه میکاره، ببینید انواع و اقسام نعمتهای الهی که از دل این زمین برای انسان میجوشد. و رزقناهم من الطیبات، انسان بهت روزی دادیم در دنیا. ادامهش هم بریم جلو. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقناهم تفضیلا، و در این عالم تو رو برتر کردیم از بسیاری از موجودات. این که بسیاری از موجودات باز محل صحبته، آیا از ملائک هم برتریم؟ بله، موقع خلقت ملائک در مقابل عظمت انسان سجده کردن. انسان علومی داره تو مسیر رشد توحید که عظمتش این گونه است که ملائک سجده کردن. سخنم رو کوتاه کنم و بریم توی آیه بعدی که میخوایم با هم بریم جلو. میخوام یک نکته با هم دیگه به جنبندی برسیم. ای انسان، تو ارزشمندی، ما ارزشمندیم. توی ارتباطت با خودت، خودت رو یک انسان ارزشمند بدون، برای خودت حرمت قائل شو. قیمتت گرونه، خودتو مف نفرشو یا ضرر کردی. آیه جوادی آملی یه جمله فوق‌العاده ناب قشنگ داره ایشون، فوق‌العاده است. من بارها و بارها اینو تو جلسات گفتم، برای جوانا خیلی میگمش. ایشون میفهمد که این انسان، من مضمون به کلمات این مرد بزرگ رو میگم، ایشون میفهمد که این انسان، تو برای بهشت ابد خلق شدی. انسان برای بهشت ابد خلق شده، مال این 100 سال 200 سال تو دنیا نیست، مال این میزان خوردن و خوابیدن و گشتن نیست، مسیرش طولانی است بهشت ابد. میگه این انسان، تو برای بهشت ابد خلق شده ای. خودت را اگر به ماه به فروشی ضرر کردی، خودت را به زمین به فروشی ضرر کردی، خودت را به منظومه شمسی به فروشی ضرر کردی، خودت را به کهکشان راهشی به فروشی ضرر کردی، تو برای بهشت ابد خلق شدی. نه یه رشوه 100 میلیونی بدن خودتو به بازی ها، کل کره زمین رو بهت بدن خودتو نباز، تو از کل کره زمین هم برتری. تو انسانی، تو انسانی، انسان انسان انسان، برای خود ارزش قایش. ببینید چقدر آدم ها تو زمان ما ارزون فروشی میکنن، خودشونو مفت میفروشن. ببینید زماناشونو دارن کجا سپری میکنن. بعد حالا اینایی که تو مسیر توحیدن که بمانن، بقیه که تو مسیر گناه دارن میرن، اینا دارن چیکار میکنن؟ یه مثالی زدم یه جلسه، یه بار دیگه بگم. یادتونه قبلنا پول خرد بود 5 تومانی و نمیدونم 200 تومانی و این پولای خرد رو دیده بودید دیگه؟ حالا قدیمی‌ها که یه ریالی هم یادشونه، یادتونه هست؟ یه بنده خدای شب داشت میرفت تو جیبش، یه دونه 5 تومانی بود، اون 5 تومانی قدیم زردم بود، یادتون اومد الان دیگه از این آدرس راحت‌تر. شب داشت میرفت تو جیبش افتاد پایین، تاریک هم بود، یکم اینور اونور گشت پیدا نمیشه. یه کاغذ تو جیبش در آورد، کاغذ رو کبریت زد، گشت پیداش کرد، گفت خیش پیدا کردم، حیف شد 5 تومن بود. نگاه کرد دید یه ترابل 5 جایی را تیز زده، بعضی از آدم ها وجودشون رو آتش میزنن، عمرشون رو میدن میره فقط برای دنیا، دنیا که چیزی نیست رو به دستش بیاری، که دنیا برای توست نه تو برای دنیا. دنیا سرتو کلا نذاره، تو از دنیا برتری، دنیا در خدمت توست، دنیا رو باید تو ازش بهره برداری کنی، نه تو دام دنیا بیفتی. فریبمون ندن این تبلیغات، فریبمون ندن دنیای امروز. کتابایی الان، کتابایی زردی که تو موضوع موفقیت داره مطرح میشه، فقط میلیاردرشو رو تو چشت میکشه. فریبمون نده، دنیا در اختیار ماست، نه ما در اختیار دنیا. این جمله رو دقت کنید، این جمله مال علماست، مال بزرگاست، من از زبان بزرگان میگم. میگه ای آدم، تو را خلق کردم امیر عالم باشی. ما اومدیم تو دنیا امیری کنیم. افسوس، به دنیا رسیدی اسیر عالم شدی. تو قرار بود بیا اینجا امیری کنی، تو انسانی، قدرت تصرفی در این عالم داری، کرامت مال توست، فتبارک الله مال توست. سوره تین، لقد خلقنا الانسان فی احسن، این زیبایی خلقت مال توست، تو رو انقدر قشنگ خلقت کردم، در نهایت زیبایی، احسن تقویم، نظم عالی در وجود تو. بقیه اومدن گفتن منظور اینه که قدرت دست دادیم، هیچ حیوانی مثل ما نیست، از دستاش اینجوری نمیتونه استفاده کنه، هیچ موجودی تو عالم مثل ما رو دو پا نمیتونه اینجوری با تعادل و قشنگی راه بره. بقیه اینا رو گفتن، اینا یک قسمت کوچیکشه. هیچ موجودی تو عالم مثل انسان قدرت تصرف در عالم ندارد. بود دل معدن رو بشکاف 100 کیلومتر برو پایین، اونجا هیچ موجودی نمیتونه، یه انسان قدرت داره. برو تو عمق دریا، برو کره ما، این انسان است که این قدرت رو داره، اینو خدا داده. ولی اینا رو دادم نه اینکه تو درگیر اینا بشی، اینا رو دادم از اینا استفاده کنی، بنده من باشی. جسم روشنفکری میگیره، میگه که در زمانی که انسان ها به ماه میروند، شما نشستید برای حسین گریه میکنید. جوجه تو اصلا میفهمی اینی هم که داره به ماه میره منهای توحید پشیزی ارزش، اون ماه هم مال توه و تو هم فدایی حسین ابن علی. اصلا نفهمیدی، سر تو کلا گذاشتن تو این مسیر. این انسان تو اولین قدم، ما تو ارتباط خودمون باید خودمون ارزشمند بدونیم. چه فایده ای دارد؟ من فایدهش رو بهتون میگم. وقتی شما برای خودتون ارزش قائل بشید، دیگه دست به هر کار پست و کوچکی نمیزنید، چون خودتو دوست داری. تو باید خودتو دوست داشته باشی، هم جسمتو دوست داشته باشی، هم روح و روانتو دوست داشته باشی. به عوازر گفتن که نصیحت هم کن، یه نفر عوازر رو دید گفت همون زمان نصیحت هم کن. خب در کنار پیامبر بوده، در کنار علی ابن ابی طالب بوده، این آدم خیلی اطلاع داره. مخصوصا روایاتی داریم که نبی مکرم الهی خطابش به عوازر بوده. عوازر گفتش کسی رو که دوست داری اذیتش نکن. او کسی رو که دوست داری اذیتش نکن، یعنی چی؟ کم واضح‌تر بالا این زبان من. او خودت رو دوست داری؟ گفت آره. گفت گناه نکن که به خودت عذاب نازل بشه. کسی که برای خودش ارزش قائل است گناه نمی کند، چون گناه منجلاب و لجنزاری است به وجود پاک تو. قلب تو پاکه، نباید آلوده بشه. کسی که خودشو دوست داره چش چرونی نمی کنه، کسی خودشو دوست داره غیبت نمی کنه، کسی که خودشو دوست داره به حرام آلوده نمی شود. تن تو مقدسه، بدنت مقدسه، این مال توست، این بدن حرمت داره، این بدن نباید هر جایی باشه. خانوما بدن حرمت داره، موی تو رو خدا واسه حرمت قائل شده، فقط یه سری محارم در یک اندازه، تمام شد. حرمت داری تو، مقدسی، ارزون فروش نباش. آدمی که برای خودش ارزش قائل نیست این خطرناکه، این برای خودش چارچوب قائل نیست، این بی‌حرمته، این هر حرفی به زبونش میاد هر لطیفه‌ای میاد. ولی وقتی برای خودت ارزش قائلی، تو گوشیت میخوای یک کلیپ حرام هم نگاه کنی، اصلا برای چشت قداست قائلی. حیف چش من نیست اینو ببینم، این نمیتونی ببینی چون چشت حرمت داره. برای وجودت ارزش قائل باشی، سراغ سیگار نمیری، سراغ اعتیاد نمیری. حالا جدیدن ناس هم مد شده. چرا؟ چون برای وجودت ارزش قائلی. حیف تو نیست سراغ سیگار بری، حیف تو نیست سراغ قیلون بری، حیف تو نیست سراغ مواد بری. تو انسانی، نیفتی تو دامین، انسانیتت هم فراموش خواهد شد. درگیر بازی ها نشی، تو انسانی، انسانی، انسانی. پس تا اینجا داشته باشیم، یک، ما صاحب کرامتیم، بعد برای خودمون ارزش قائل بشیم، بعد خودمون رو دوست داشته باشیم، ارزشمندیم. نکته بعد از همین استفاده کنم تو ارتباط با خود، بریم سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که ببین پس این مبارزه با نفس چیست؟ تو گام دوم مراقب باش خودت را دوست داشته باشی، در مسیر بندگی خدا به تکبر و اوج نیفتی، دوچار این دوتا نشی. تکبر یعنی خودتو از دیگران برتر ندونی، اوج یعنی درون خودت خودتو کسی فرض نکنی. لذا امیر المومنین مولا المبهدین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام
اللهم صل علی محمد
در ویژگی متقین میفرماید متقین نفس خودشون رو متهم میکنند. من از خودم راضی ام الحمدلله، خدای منو انسان خلق کردی، اما از نفس امارم نه. موش نفس امارتو بگیر، خودتو متهم کن. این چه وضعیست؟ لذا حضرت فرمود کسی که از خودش راضی باشد، یعنی از نفس اماره راضی باشه، این آدم هلاک شده. برای نمازت از خودت ایراد بگیر، نه این نمازم نماز نیست. این چه مدل برخوردی بود من با پدرم داشتم؟ تو محیط بیشتر دل قاطی نشه، تو نفس اماره مچ نفستو بگیر، اینجا از خودت راضی نباش. چرا؟ چون اگر از خودت راضی باشی نفس سرت را کلا میگذارد. چون اگر از خودت راضی باشی تو اوج میفتی. من مثال بزنم، چند تا از شخصیت ها رو تو این زمینه، برخی از آدم ها تو دنیا که اومدن یه سری امکانات بهشون رسید افتادن تو دام تکبر و عجب. از جمله این شخصیت ها قارون در زمان موسی بن عمران. یواش یواش وضع مالیش خوب شد، کار به جایی رسید که کلید گنجیناشو با شطور این ورون ور می بردن. اینقدر اوضاع مالیش خوب شده بود. وقتی اوضاع مالیش آدم خوب بشه باید به خدا نزدیک بشه، از خدا دورتر؟ بعضی آدم ها ظرفیت ندارن به جایی که به خدا نزدیک بشن چی میشن؟ یعنی تا قبلن که جیان سوار میشد مسجد میرفت، الان که ماشینش شده پورشه دیگه خدا رو نمیشناسه. تا قبلن که یه خونه 50 متری داشت، 70 متری داشت، 100 متری داشت، خدا رو میشناخت، تو مسجد بود. الان که دو تا باغ این ور اون ور گرفته دیگه خدا رو گذاشته، این ظرفیت نداشت، خودشو گم کرد. قارون خودشو گم کرد. دیگه در مقابل خداوند گردن کج نمیکنه. چرا؟ چون من سرمایه دارم، من پول دارم. من آدمای اون زمانم قرآن دو گروهشون رو معرفی میکنه، خیلی قرآن زیباست، با قرآن مأنوس بشید، فوق العاده قشنگی، فوق العاده، فوق العاده. قرآن دو تا گروه آدم رو معرفی میکنه. یه گروه آدمایی که ظواهر دنیا رو میبینن، صبح که قارون از خونش میومد بیرون با اون یارو کوپار میومد بیرون، برخی افراد میومدن نگاه میکردن، حسرت میخوردن، چه کار کرده، چقدر سرمایه داره، اگه این زندگی میکنه ما باید بریم بمیریم. اینو نگاه میکردن با این یارو کوپالش قصه میخوردن به خودشون. یه آدم های متدینی بودن، ظواهر دنیا چشم اونا رو نمیگرفت. یه جمله بهتون بگم دوستانی که یادداشت میکنید یادداشتش کنید، اگر کسی در مقابلش خدا بزرگ باشد، دنیا در مقابل چشم اون کوچک است. شما خدا رو بزرگ دیدید، تمام دنیا و تمام منصبهای دنیا و تمام لذتهای دنیا تو چشت کوچیکی. چرا؟ شما خدا رو بزرگ میبینید. هرچی که خدا کمتر شد و شناخت ما کوچکتر شد، دنیا تو چشم ما بزرگ میشه. این گروه اول اینجوری بودن، تا چششون به دنیا افتاد قصه میخوردن. یه دا آدم های عاقلی بودن، میگفتن ظواهر رو فریب نخور، برزا ببین سرنوشتش چی میشه، برزا ببین آخرتش رو نگاه کن. حالا قارون چی میگفت؟ قارون میگفتش که استعداد من، توان من، هوش من دو چهار تا کردم، من نگاه کردم ببینم کجا اقتصاد بهتره، من جلو رفتم، من گفت افتاد و ذلیل شد و خار. پس مراقب باشید، اگر من توی گام سوم دارم خدمت شما خوبان عرض میکنم که ارتباط با خود یعنی خودتو عزیز بدان، خودتو عزیز بدون از اینکه درگیر گناه نشی، از اینکه تو منجلاب به فساد یه نفر نیفته، از اینکه از ارزش وجودی خودت غافل نشی، منظورمون اینه ها. اگر نه به نفس اماره رسیدی مچ نفستو بگیر. نه، نفس اینجا نباید نگاه میکردی، اشتباه کردی. چرا نمازت قضا شد؟ مچ نفسو بگیر، از نفس حساب بکش. چرا نمازت به تأخیر افتاد؟ این چه نمازی است داری میخونی؟ از نفس حساب بکش. عجب رو ترجمه کنم یعنی چی؟ عجب یعنی درون خودش یک نفر خودش رو خیلی بزرگ ببینه. آدم هایی که عجب دارن گناه خودشون رو کوچک و ثواب های خودشون رو بزرگ میبینند. یه دو تا جلسه مذهبی رفته، یه چند دفعه زیارت رفته، یه چند دفعه پیاده رفته اربعین، احساس میکنه الان بهش فقط مال اینه. گناهات میگه ما که گناهی نداریم، برو ببین مردم دارن چیکار میکنن. همین گناه بدترین گناهست. یه هدیه من به جوانا امشب بدم، چند کاره که از خود گناه بدتره و گناه صغیره رو تبدیل به گناه کبیره میکنه. یک، کسی که گناهشو با خنده تعریف میکنه برای بقیه. دو، کسی که گناهشو کوچک بشماره. چیزی نیستش. ما ببینیم بقیه دارن چیکار میکنن. سه، کسی گناه برای دیگران داره تعریف میکنه. نباید گناه رو تعریف کنه، خطاست. اینا موضوعاتی است که از خود گناه بدتره. بریم جلوتر. توی قسمت نفس خودمان را دوست داریم، برای خودمان حرمت قائلیم. چون برای خودمان حرمت قائلیم، پس وجودمون را آلوده به گناه. یه مثال دیگه بزنم و بعد از این اتفاق یک نکته دیگر هم باید صحبت کنیم. فرض کنید یه لباس سفید خیلی شیک و قشنگ پوشیدید، خیلی زیبا. این قلب شماست، یه قلب نورانی رو خداوند در اختیارت قرار داده. داری میری، یه نفر با ماشین داره میره، بارونم هست، لجنم کنار خیابون، رد شد پاشید به لباس، کل این لباس خراب کرد، چقدر ناراحت میشی؟ ارزش وجودی قلب تو این گونه است، مراقب باش که لجن گناه قلب تو آلوده نکنه. دوستان جوان، اگر بپرسید من از دنیا با خودم چی ببرم که در قیامت ان شاء الله زندگی خوبی داشته باشم، من دو تا آیه قرآن بهت میگم. سوره شعرا آیه 88 89، این آیه هم تقریبا اکثرتون بلدید. با هم دیگه بخونیمش، بخونیم. یوم ینفع مال، روزی که نه مال به درد میخوره، حسابای بانکی من، بابا مدرک تحصیلیم، داراییم، متراژ خونم، هیچی به درد نمیخوره. آیه بعد، آیه 89، اینو قاب بگیرید تو خونه داشته باشید. قلبتون رو سالم نگه دارید، ارزشمند این قلب. الا من اتى الله بقلب سلیم. اون چیزی که قیامت به درد میخوره قلبی است که انوار رو توش نگه داشتی، علی ابن ابی طالب رو نگه داشتی، محبت حسین ابن علی رو نگه داشتی. قلب مؤمن گنجینه خداست، مراقب باش این قلب ارزشمنده، با گناه آلودش نکن، مراقبش باش. لذا فرمودن اگر گناه کردی بعد گناه سریع استغفار کن، استغفر الله ربی و توبه، خدایا اشتباه کردم، اینو بعد من نبی مکرم الهیست، خدایا اشتباه کردم، نذار زنگار رو این قلب باقی بمونه، سریع پاکش کن. خوشگلی این روزه، این جلسات اینه، ما میاییم صیقل میدیم این قلب رو. خب پس چی شد؟ ما دارای کرامتیم. یه نکته اینجا خیلی مهمه. اگر ما دارای کرامتیم، پس انسانهای مؤمنی که دور بر ما هم هستن دارای، یه بار دیگه، دارای. من برای خودم ارزش قائلم، نمیتونم برای این عزیز دل قائل نباشم. اینم انسان است و مؤمن، باید براش حرمت قائل بشم. لذا حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است. بگی نمیگی انسان ارزشمندن، بگی نمیگی باید خودتو دوست داشته باشی، بگی نمیگی من ارزشمندم به عنوان یک انسان صاحب کرامتم. پس پدرت هم همین گونه است، پس مادرت هم همینه، پس همسرت هم همینه، پس بچه‌هات هم همینن، پس همسایت هم همینه، پس فردا میری تو اداره پشت میز میشینی ارباب رجوع هم همینه. انسان ها کرامت دارن، این مؤمن کرامت داره. تو اجازه نداری که در مقابل مؤمن به هیچ مؤمنی بی احترامی و بی حرمتی بکنی. آیت الله دسته در کتاب گناهان کبیرش یک بابی داره به نام اهانت به مؤمن، جزء گناهان کبیره آورده. نمیتونی با خانومت بد صحبت کنی، حرمتشو بشکنی. این انسان از کرامت داره. خانوم نمیتونی به دهنت هر چی اومد به شوهرت بگی. این انسان از مؤمن کرامت داره، این انسان نیست که خداوند خلقش کرده در این کره خاکی. بچت کرامت داره، بچه‌م هر چی بهش بگم نداریم. این درسته بچه است، ولی صاحب کرامته. خیلی مراقب باشید در این مسیری که ما داریم میریم جلو، انسان‌های اطراف ما هم اینا دارای قداست هم دو کرامت. خب بریم در یه مدل بالاتر، پدر و مادرمون در جایگاه خودشون بسیار برای ما عزیزند و قداست در ما کرامت. میریم بالاتر، پیامبران عظیم و شأن الهی خواسته وجود ناظرین خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وجود ناظرین امیر بیان علی بن ابی طالب، حضرات معصومین، اینا صاحب کرامت هستند و قداست انقدر قداستشون بالاست شما به نام اهل بیت نمیتونید بدون وضو دست بزنید، رو انگشتت اومدی حک کردی علی ولی الله، نام امیرالمومنین حک کردی، وضو نداری نمیتونی دست بزنی، قداست و کرامت دارن. من یه شب بهتون گفتم، یه بار دیگه هم یادآوری میکنم چون الان دارم میبینم آسیبا الحمدلله یه مقداری حجمش کم شده چون آگاهی مردم یه مقداری رفته بالا، ولی هنوز هم هست برخی از رذله‌ها این کارو میکنن. به شدت مراقب باشید تو شبکه‌های اجتماعی هیچ پیامی رو که تضعیف میکنه دین و اعتقاد رو فورواردش نکنید برای هر کسی. لطیفه برای خدا درست کردن، لطیفه برای امام درست کرده، لطیفه برای جلسات و روزه درست کرده، طنز درست کرده، طنز دسته عزاداری میرفت یه طنز درست کرده، تا هم خوشت اومد خندیدی برای یه نفر فرستادی، غافل از اینکه اینو فرستادی یه ضربه زدی، اونم خندید، بعدن توی جلسه تأثیرش رو ضمیر ناخودآگاه خودش نشون میده. هیچ پیامی رو که ذره ای اعتقادات کسی رو سست میکنه فوروارد نکنید، در قیامت گیر خواهید افتاد. یه زمانی من برای اختلاسگرا و برای مسئولینی که کارشون رو درست انجام نمیدن، در دل برخی از جوانها شبهه ایجاد میکنن نسبت به دین، نسبت به انقلاب، نسبت به خون شهدا، یه جایی داستانی گفتم. بنده خدا راهزن بود، یه مدت طولانی رو یه جایی کمین کرده بودن، بعد از این مدت طولانی کاروانی رد شد، دستور دادیم رئیس این دزدا و غارتگرا حمله کنید، اینا حمله کردن کل کاروان رو غارت کردن، همه رو جمع کردن، مردم سر صدا گریه رحم کنید، اینا بیرحمانه غارت کردن همه رو که جمع کردن اموال رو. این همونجوری که داشت نگاه میکرد دید که یه خورجی نیست که توش اموال و دارایی هم بسیار زیاده، کنارش یه چیزی چسبیده است، نگاه کرد دید که یه قسمت از قرآنه، گوی مالی کیه؟ این اول گفت مال منه این خورجی، گفت بیا اینجا ببینم. بله، گفت این چیه زدی؟ گفت این آیت الکرسیه، ما اعتقاد داریم که اگر آیت الکرسی رو همراه اموالتون کنید از دزد و راهزن و غارتگر در امان میمانید. یکم فکر کرد، به نوچه‌هاش و به همه دستور داد هر چه اموال از این کاروان برداشتید برگردونید. گفتن که بابا ما ساعت‌ها اینجا منتظر بودیم کاروان رد بشه غارتش کنیم برگردونیم، و برگردونید همه رو برگردوندن، اما با یه عالم غر. کاروان که رفت بهش گفتن چرا؟ گفت من قیامت شاید بتوانم برای اموالی که دزدیدم یه خاکی تو سرم بریزم، اما برای اعتقاد دزدیده نمیتونم کاری بکنم. فردا این بر میگرده تو شهرش میگه آیت الکرسی هم برای ما کاری، اعتقادش رو از آیت الکرسی دزدیدم. جوونا تو رو خدا هر چیزی رو فوروارد نکنی بابا، اون بهاییه، اون وهابیه، اون سلطنت طلبه، اون آدمی که تو بی بی سی و صدای آمریکا نشسته، تیمهای منافقین نشستن پشت سیستم، لشکر نشسته، مثل پادگانا که دارید میرید توش لشکره، صبح اینا میرن پای سیستم میشینن، لطیفه درست میکنن میفرستن تو شبکه‌های اجتماعی. یه زمانی شروع کرده بودن رضاخان و محمد رضاشاه رو تطهیرشون کنن، شروع میکردن از خدمات اونا گفتن، بعد ایران رو ضعیف کنن میتازیدن علیه ایران و ایرانی صحبت کردن. ما اینقدر آدمای ساده بودیم برای خودمون فوروارد میکردیم، بابا چرا اعتماد خودتو داری از دست میدی، چرا خودتو داری مایوس میکنی، تو ایرانی. مراقب باشید با دین مردم بازی نکنید. یه جوان یه روز اومد از دانشگاهی تو یکی از شهرستانا بودم، من گفت من یه اشتباهی تو زندگیم کردم واقعا به شرش گیر کردم. گفتم چطور؟ گفت یه زمان من نماز نمی‌خوندم، روزه نمی‌گرفتم، ول بودم برای خودم. نمو تو اون زمان بودم، کلم داغ بود، به رفیقام هم میگفتم شما نخونید. چند نفر من بی نماز کردم. تو جلسات رفتم این ور اونور حرف شنیدم، الان من خودم نمازمو می‌خونم، روزه‌مو می‌گیرم، جلسات این ور اونور شرکت می‌کنم، تو مسجد میرم. این زمانی که تو دانشگاه بودم و رفیقایی که بی‌دینشون کردم، من با چه خاکی تو سرم بریزم؟ چه کار کردی تو با اعتقادات مردم؟ برگردم، ما باید برای دیگران هم کرامت قائل باشیم و ارزش. این دیگران به سطوحی که دارن متفاوتن. یه بار این کرامت برای نبی مکرم الهی است، همونطور که داریم میگیم در هر صورت همه انسان‌های دور و بر ما، مخصوصا کسانی که در قلبشون محبت پروردگار عالی اعلی است، محبت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، محبت علی بن ابی طالب و اولاد علی است، صاحب کرامتن، انسانن، باید حرمتشون رو نگه داریم. اجازه نداری سرش داد بزنی، اجازه نداری تو رانندگی برگردی یه حرف زشت بهش بزنی، اجازه نداری همچی کاری بکنی. چرا؟ چون این انسان کریم است، کرامت داره. تو بهش بی حرمتی کردی، قیامت باید جواب بدی. به همین دلیل، به همین دلیل غیبت اشد من از زناست. غیبت و حرمت مردم شکست، نباید میشکست. بعد راحت میشینه پشت سر مادر شوهرش و خواهر شوهرش جاری صحبت میکنه، راحت میشینه پشت سر مادر زنش و پدر زنش صحبت میکنه، راحت میشینه پشت سر همکارش صحبت میکنه، زیرا به همکارش رو میزنه. میدونه چه فاجعه‌ای درست میکنه برای خودت؟ به همین راحتی حرمت شکنی کردی. به همین دلیل فهمید غیبت کردن مثل خوردن گوشت مرداره. این چقدر خطرناکه. برای هم دیگه ارزش قائل بشین. هر انسانی برای خودش ارزش قائل بشه، اصلا قصه فرق خواهد کرد. یه زن تو جامعه ما، یه خانوم برای خودش حرمت قائل بشه به عنوان یک انسان که اشرف مخلوقات است و صاحب کرامته. شما هیچ آدم دیگه بی حیا و بی حجاب رو نخواهید دید. ارزشمند میشه برای خودش. از قدیم اینو گفتم، اینو بگم که من از زبان یه بزرگی شنیدم، تقریبا یه چیز حدود 20 سال پیش. بنده خدا اون زمان تو مسجدها کسایی که لباس بلند می‌پوشیدن و یک شال می‌بستن، خب بهشون مثلا یک لفظ شیخ هم اضافه می‌کردن. توی محله همین تو مشهد، ایشون توی مسجدشون یه آدم متدین‌تری نسبت به بقیه. حرم هم که دوستان بزرگ یادشونه دیگه، دور حرم دیوار بود و مثل یه میدان بود حرم، گلکاری و اینا داشت. این آدم کشاورزی هم داشت، همین اطراف مشهد دیگه، دور نیست، همین فرامرز عباسی تا چند سال پیش گندم میکاشتن، زیاد عجیب نیست، همینجا های کشاورزی هم باشه. ایشون یه زمانی تو طول هفته یه روز برای خودش کار میکرده، یه روز هم میرفته حرم، توی اون اطراف حرم شروع میکرده ویژین کردن و به اون دار و درخت های اطراف میرسیده. یه روز که داشته به سمت حرم میرفته زمان شام، میبینه یه خانمی با پوشش بدی اونجاست. اینم فقط یه جمله میگه، میره جلو، چون این آدما بعضیاشون اصلا چیزی به نام حیا حالیشون و یه کلمه گفته و قرار کرده، فقط یه جمله گفته، گفته خانم همین الان از خیابون داری رد میشی، یه ماشین بزنه بهت و همین الان جان بدی، جواب خدا و حضرت زهرا رو چی میخوای بدی؟ تمام شد و رفت، خداحافظ، عزت زیاد، رفت. مدتی گذشت. یه روز میگه که داشتم میرفتم سراغ حرم، یه خانم اومد کاملا روبگیر، خیلی محجب، گفت آشیخ واسه واسه بله، خدا پدرتو بیامرزه. بله چی؟ گفتش که یه جمله گفتی من یه هفته نتونستم بخوابم. گفتم من به شما نمیشناسم. گفت چرا تو منو میشناسی؟ یه هفته پیش از اینجا داشتی رد میشدی میری سراغ حرم، به من گفتی الان جون بدی، جواب خدا و حضرت زهرا رو چی میخوای بدی؟ من از اون شب اینقدر فکر کردم راست میگی، من الان با این وضع بمیرم سرنوشت من چه خواهد شد؟ منو دگرگونم کردی، چند شب من دارم گریه میکنم، راست میگی یا برگرد کرامت خودتو پیدا کن، مدل زندگی تغییر خواهد کرد. سخنم رو جمع کنم. تو این اتفاق ما اعتماد به نفس رو نگفتیم. من فردا شب اعتماد به نفس رو میگم و تعریف اعتماد به نفس از نگاه توحیدی میگم. از نگاه توحیدی اعتماد به نفس یعنی چی؟ با نگاهی که علامه طباطبایی تو تفسیر سوره نساء میگه یهودی ها به این اعتماد به نفس به یک مدل دنیا گرایش بهش نگاه میکردن. اما تو ارتباط با خود همینقدر ما بدونیم، یه بار دیگه من مرور کنم، تو خود پنداره‌های خودمون، یعنی تو ذهن خودمون، برای خودمون ما باید صاحب ارزش باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم. لذا تا شما شدی صاحب ارزش، مدل زندگیت فرق میکنه. جالب اینجاست که بدونید اگر خودت را به اینجا برسونی که برای خودت ارزش قائل بشی، یه صفت خوشگل رو پیدا میکنی به نام صفت حیا. کسی که برای خودش ارزش قائله دیگه حیا داره. چرا؟ چون برای خودش یه چارچوبی به نام شرم میذاره. خیلی قشنگ میشه. ببین اینا همه زنجیروار به هم چیه؟ وصله. سخنم تمام. خدایا تو ما رو صاحب کرامت خلق کردی. خدایا به ما عزت دادی. ما رو عزیز ما خلق کردی، عالم رو واسه ما خلق کردی. ما آدم ها قفلت کردیم. حالا من خودم رو میگم قفلت، تو این دنیا اومدم انقدر سرگرم دنیا شدم از تو فراموش کردم، از خودم فراموش کردم، به خودم ظلم کردم، ظلم تو به خودم ظلم کردم. چرا؟ چون من صاحب کرامت بودم، با گناه به خودم آسیب زدم. گناهکار به خودش آسیب میزنه دیگه، گناهکار خودش رو بین میبره دیگه. من اشتباه کردم. راه برگشتی هست؟ بله. حسین کشتی نجات است. ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون. ما برای همین اینجا نشستیم، این سفینه نجات ما رو ببره به سمت ساحل نجات، یعنی بندگی خداوند عالی اعلی. صلواتی تقدیم بفرمایید. آمین.